راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد. اینقدر در من کلمه ریختی که انگار درختان پاییزی بر باغ. حالا نامم بیش از آن که تنها شبیه نام تو باشد از آن من است، و من ببین چگونه درخت می شوم اینجا در این حوالی حقیر که ارتفاع خاطرش جز تو به بوته های کوچک شمشاد خم می شود. خب شبتون بخیر. این شعر خیلی خوب و خوش آهنگ و زیبایی که براتون خوندم از جناب سعید فلاح‌فر بود، از کتاب نامه سیب سکوت. من خیلی کتاب امشب آوردم که حالا از شاعرانی که همینجوری دم دستم چند تا برداشتم آوردم که حالا تک تک دارم از همشون میخونم، ولی الان بریم سراغ ادبیات داستانی و رامبد خانلری عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام به شما و شنوندهای عزیز برنامه و امیدوارم که شب خوبی رو تجربه بکنیم.
خیلی متشکرم. تو هفته پیش نبودی؟
من بله.
آره. دیگه امان از این کرونا. الان خوبی که؟
بله.
خب خدا رو شکر. سلامت باشی انشالله و دیگه درگیر بیماری نشین و این بیماری هم دیگه هرچه زودتر دست از سر مردم جهان برداره. خب عشق همونطور که در ادبیات شاعرانه خیلی پررنگه، در ادبیات داستانی هم فکر میکنم خیلی از جا، حتی رمان‌هایی که مضامین اجتماعی و سیاسی و تاریخی داره، اصلا بدون عشق انگار شکل نمیگیره. درام با عشق که میتونه جذاب باشه، میتونه به مخاطب دست بندازه و اون رو به سمت خودش بکشه. خب از کجا باید شروع کنیم؟
من اول دوتا روایتی، یعنی دوتا جمله‌ای که در تعریف عشق شنیدم رو، یعنی تا فهمیدم که موضوع برنامه امشب عشقه، یاد اولین باری افتادم که مفهوم عشق رو به واسطه یک داستان شنیدم که یکی از کارتون‌های والت دیسنی بود به اسم شمشیر در سنگ. که جادوگر داشت به پسر توضیح میداد که عشق یه چیزی شبیه به نیروی جاذبه اما قوی تر. با من بچگی اصلا نمیدونستم این دادن در مورد چی صحبت میکنن، اما اون جمله توی خاطرم مونده. آخرین بار همین دو سه روز پیش همسرم داشت کتاب صوتی گوش میکرد، کتاب صوتی جوز اسکول رو که چند سال پیش خونده بودم. یه جایی یهویی برگشت گفتش که عشق یعنی اگه چوب دستتو بری سعی بکنی همه چوبای دنیا رو سنباده بزنی که دیگه دست معشوقت رو نباره. خب یعنی توی فاصله یک عمر زندگی برای من دوتا تعریفی از عشق شنیدم که هر دو تعریفای درستی هن، هیچ ربطی به هم ندارن، اما من به عنوان آدمی که صرفا یک مخاطبه و داره این تعریف ها رو میشنوه میگم چقدر درستن.
ببین الان دارم به این فکر میکنم که عشق از اون موضوعاتی، البته خیلی از موضوعات انسانی این ویژگی رو دارن، اما عشق خیلی به خاطر اون جاذبه ای که داره در حد کتاب های لاویز میتونه نوشته بشه و در حد فلسفه اخلاق هم فیلسوفانی بیان و درباره عشق صحبت کنن، از سقراط تا امروز و افلاطون و اینها که مثلا اون رساله سمپوزیوم یا ضیافت رو میان فلاسفه اخلاق از منظر عشق بررسی میکنه. آرش نراقی کتابی ترجمه کرد درباره عشق، نوزبام و بایر و اینها یه سری مقالاتی رو نوشتن، و مثلا آلن دو باتن هم میاد درباره عشق مینویسه، ولی خیلی اصطلاحا کف بازاری و روانشناسی زرد و اینها، که خب اون خیلی فروش میره و این تعداد محدودی. یعنی از اون موضوعاتیه که میشه در این دو سر طیف با این وسعت دربارش حرف زد. مثلا در رمان‌های کلاسیک عشق یک معنایی پیدا میکنه، تصویری داره برای من مخاطب، وقتی که از ربکا به این نمیدونم
بلندی های بادگیر
و, و, و همه اینها رمان‌های عاشقانه کلاسیک و حتی مثلا کارهای آقای رجب‌علی اعتمادی تا مثلا یک رمان عاشقانه‌ای که فضای سیاسی اجتماعی هم داره، مثلا همین چند وقت پیش ملکان عذاب آقای ابوتراب خسروی عزیز
وسطش
همه اینها موضوعات عاشقانه‌ایه که خیلی هم ولی با هم تفاوت دارن.
ببین ما میگیم که برای شکل گرفتن یک داستان، یعنی برای تعریف یک داستان سه تا ویژگی وجود داره: قهرمان، کنش اولیه، چالش. عشق هر سه اینها رو داره. یعنی همیشه سوال بر اینه که باید یک قهرمان وجود داشته باشه. در عشق هم همیشه یک عاشقه، اون یکی معشوقه. کنش اولیه همین عاشق شدنه و از اونجا به بعد دیگه چالشه. یعنی هر کاری که بکنید، کسی که گرفتار عشق میشه وارد یک چالشی میشه. یعنی در هر جوری که بخواید یک ماجرای عاشقانه رو تعریف بکنید، یک داستان تعریف کردیم. حالا توی شکل، یعنی یه بحثی که خیلی در مورد عشق در ادبیات داستانی مطرحه و این روزها هم خیلی بهش پرداخت میشه، مفهوم عشق در غیاب علم روانشناسی و در حضور علم روانشناسیه. ما توی داستانهای عاشقانه کلاسیک یک الگویی داریم که عمدتاً الگوییه که بارها و بارها روایت شده و اتفاقا همه روایتهاش هم شیرین بوده. عاشق و معشوقی از دو طبقه اجتماعی،
بله.
اون چیزی که حتی ازش تعبیر به عشق ممنوع شده، عشقی که انگار قرار نیست به سرانجامی برسه. این مفهومیه که ما از عشق می‌شناسیم. یعنی عشق با خودش درد داره، رنج داره، گرفتاری ذهنی داره، خواب و خوراک رو از آدم میگیره، انقدری که مثلا برای ما یک مثل میشه که عاشقی نکشیدی که گشتی یادت بره. خب حتی توی از ادبیات داستانی هم که میایم بیرون‌تر، مثلا یه روایتی هست که بین مردم تهران حتی اگر رد و بدل میشه، ماجرای بانوی سرخپوش میدان، بله. فردوسی. خب همواره انگار این شکلیه که ما عاشق میشیم که رنج بکشیم، ما عاشق میشیم که سختی بکشیم، ما عاشق میشیم که از خواب و خوراک بیفتیم و عشق جز این نیست. خب اما امروز علم روانشناسی میگه عشق یعنی حاشیه امن. یعنی توی شکل کلاسیک داستان‌های عاشقانه انگار دو نفر سر یک میز شطرنج نشستن، هر کسی داره حرکاتشو با حرکات اون یکی موزون میکنه و این آدم‌ها اصلاً یادشون میره که عشق ببرزن. همش توی همه جنگ بر سر تصاحب و مالک شدن این رابطه عاشقانه است. ولی توی زندگی امروز علم روانشناسی میگه عشق یعنی اونجایی که اتفاقا شما فراز و فرود کمتری رو تجربه میکنی. خب اینجا شاید همون جایی که اختلاف نظری پیش میاد، اینی که شاید ما داستانها رو زندگی نمیکنیم، یا دنیای داستان دنیایی به موازات دنیایی که ما داریم در زندگی میکنیم. حالا چند تا مثال مدرن از ادبیات داستانی، یعنی عشق در ادبیات داستانی امروز هم میزنم که شاید به این مفهوم بیشتر بپردازم. ما ترجیح میدم با مسیر سوالهای جذاب شما پیش
بریم. الان این موضوع روانشناسی رو که گفتی یه ذره برام جالب شد ماجرا، چون الان روانشناسانی هستن که همینجور میشناسمشون، معتقدن که عشق بیشتر از نظر اونها یه بروز فیزیولوژیه و خیلی اون رو با ذهن و روح و دل و یعنی براشون تعریفی نداره. ولی الان که اشاره کردی به اون، تقریبا من برداشتم این بود جا به جایی عاشق و معشوق، حافظ یه جا داره میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. توی روانشناسی که تقریبا در میانه قرن بیستم هست، لکان و دیگران اینها وقتی که در تلفیق ابژه و سوژه حرف میزنن، خیلی جاها لکان توی تعبیراتش که حالا ژیژک خیلی اونها رو بحث میکنه و اینجا هم خیلی سر و صدا کرد یه دوره‌ای، عاشق و معشوق رو میشه جا به جا کرد حتی در ادبیات داستانی. و من فکر میکنم که در خیلی از کارها، الان همینجوری تو ذهنم مرور میکنم کارهای ایرانی، ادبیات جهان رو مرور میکنم، تو نمیدونی کی عاشقه کی معشوقه و این جا به جایی خیلی
جذاب‌ترین نمونه هاش که اصلا انگار یک کارگاه داستان نویسی برای موضوعی به نام عشق، داستان هدیه سال نو اوهنری. یعنی اینجا عشق انقدر سرراست و روون روایت میشه و انقدر سرراست و روون او هنری به بهانه این داستان از یک ماجرای عاشقانه پرده برداری میکنه که اونجا هم همینه، یعنی اصلا داستان داستان عوض شدن عاشق و معشوقه و شاید این همین بخاطر همین گفتم این سوالو
شونه میخواد بخره اون
اون ساعت بند ساعتش رو فروخته، اون ساعتش رو فروخته، این موهاش رو فروخته، این برام شونه خریده، اون برام بند ساعت خریده. شاید یکی از جذاب ترین داستان های عاشقانه ای که من همیشه در زندگی خوندم و شنیدم همین داستانه هدیه سال نو. ولی خب توی ادبیات کلاسیک ما همیشه این ماجرای عشقی رو که همراه با درد و دوری و ناراحتیه رو تجربه کردیم دیگه، مثلا توی آرزوهای بزرگ اون اتفاقی که بین پیپ و استلا میفته. توی خدمت شما عرض کنم که توی نمونه های گذشته یه نمونه عاشقانه خیلی جذابی هست که دوست دارم امشب در موردش صحبت بکنم. یک داستانی داره کانن دویل از ماجراهای شرلوک هومز، اسمش هست رسوایی در کشور بوهم و اونجا تنها جاییه که ما با این مسئله مواجه میشیم که انگار هولمز دلباخته یک خانومی شده، یک خانومی به اسم آیرین که برای یک مسئله به هولمز مراجعه میکنه. شاید اولین باری بود که در دنیای ادبیات داستانی یه جایی برخوردم به این که نبرد بین عشق و بیتفاوتی در یک آدم، یعنی یک آدمی که ما به بهانه 40 خورده داستان به عنوان یک آدم بیتفاوت باهوش میشناسیمش، حالا درگیر یک ماجرای عاشقانه شده و باز هم خیلی سعی داره که بیتفاوتی هر نشون بده. ولی هولمزی که توی رسوایی در کشور بوهمه با هولمزی که همه جا باهاش سر و کار داریم کاملا آدم متفاوتیه. یعنی اونجا اتفاقا خیلی از جاهایی که تأثیر عشق رو بر یک کاراکتری که ما به عنوان کاراکتر بیخیالی میشناسیمش خیلی نمود پیدا میکنه و خیلی جذاب میکنه این ماجرا رو.
عشق در قیاب معشوق هم داریم؟
عشق در
قیاب گتسبی بزرگ فکر میکردم
یه جورایی اون هم میشه عشق در قیاب معشوق باشه. یه داستانی موراکامی داره همین اواخر هم، یعنی جز داستانهای آخرشه، که یک پسری توی این داستان عاشق یک دختریه و میفهمه که این دختر یک اجرای تکنوازی ویولونسل داره و دختره خیلی بی ربط بلیت اون اجرا رو به این میده و خیلی دوره از، یعنی پسر خرج 2 روز زندگیشو میده که بره اون اجرا رو ببینه، میره یه جایی که اصلا یه محله است، یه خونه است و هیچ خبری از اجرا نیست و کل داستان این پسر توی خیابون نشسته و داره به این فکر میکنه که من اینجا چی کار میکنم، اصلا چی شد که من اومدم اینجا و خرج 2 روز زندگیمو آوردم اینجا. شاید اون یکی از نمونه های جذاب عشق در قیاب معشوقه که اصلا یه همه چیز عوض میشه، یعنی همش ما یه سر رابطه رو داریم، اصلا دختره هیچ وقت تصویر عینی نداره توی اون داستان، انگار که این پسر اینجا باید عاشق میشده، حالا هم عاشق شده چون یه بلیت اجرای تکنوازی که هیچ وقت هم داستان مشخص نمی کنه که واقعا یک اجرا بوده یا یک شوخی بیرحمانه بوده. اونجا فقط یه عاشق وجود داره و اصلا انگار که مشخص نیست، اصلا مهم نیست که این عاشق قراره که عاشق چه کسی باشه. اما توی این نمونه های من هیچ وقت داستان تعریف نکرده بودم اینجا، ولی یه داستانی هست که واقعا حیفم میاد که به بهانه عشق تعریفش نکنم. آقای جانچیور یک داستانی داره در مورد یک آدم انگلیسی زبانی که توی فرودگاه سن پترزبورگ گیر افتاده، چون اونجا همه دارن روسی صحبت میکنن و این آدم سردرگم و چند ساعتی تا پروازش مونده و یهو یه آدمی میاد با این برخورد میکنه، شروع میکنه با این انگلیسی صحبت کردن و اون آدمه به این میگه من میتونم شما رو به یک قهوه دعوت بکنم. اینا میشینن با هم شروع میکنن به قهوه خوردن. صدای اون خانمی میاد که توی فرودگاه داره صحبت میکنه که خانم خوش صداییه و اون آدمی که این رو به قهوه دعوت کرده هر بار که این صدا پخش میشه شروع میکنه یک سوال پرسیدن. به نظرت این خانم خانم زیباییه؟ به نظرت این خانم حقوق خوبی میگیره؟ به نظرت برای حقوقی که داره توی خونه میبره سر شوهرش منت بیذاره؟ انقدری که دیگه این کلافه میشه میگه چرا انقدر این برات مهمه؟ میگه زن منم شغلش همینه. میگه این زن تو الان؟ میگه نه این زن من نیست، زن منم شغلش همینه. میگه خب چرا انقدر متلاطه میشه؟ چرا انقدر؟ میگه ببین من عاشق زنم بودم، حقوقی که زنم بابت این کار میاره تو خونه 2 برابر حقوق منه و هیچ وقت هم هیچ منتی بابت این سر من نمیذاره. نه همه مشکل من از کجا شروع میشه. بعد هی هم داره اعلام میکنه که آقای فلانی بیاد مثلا پاسپورتش رو از گیت فلان بگیره. میگه که یه شبی زن من شام درست کرده بود و من رو از توی آشپزخونه صدا کرد و من حس کردم داره من میگه آقای فلانی بیاد پاسپورتش رو از گیت فلان بگیره و هر بار که من میام فرودگاه دیوونه میشم، باید با یکی حرف بزنم، چون حس میکنم من برای زنم یکم عین همه آدمهای توی سالن ترانزیت. و هیچ وقت من این مفهوم یگانگی در عشق رو مثل این داستان با پوست و خون درک نکرده بودم که واقعا اون چیزی که ما میگیم یگانگی در عشق و توی داستان کلاسیک به شکل دیگری بهش برداخته میشه، با یک همچین ساختار مدرنی آدم میتونه طوری این رو درک بکنه که انگار با گوشت و پوست خودش داره میفهمه که وقتی از یگانگی در عشق صحبت میکنیم دقیقا داریم از چه چیزی صحبت میکنیم.
دقیقا. خیلی جالبه. تو ادبیات خودمون چی؟ دو سه دقیقه فرصت داریم.
تو ادبیات خودمون حالا به غیر از داستان مثل مثلا آتش بدون دود نادر ابراهیمی، مثل درخت گلابی زویا پیرزاد، مثل خود من چرا خارا خاموش میکنم خانم پیرزاد، ولی یه داستانی هست که احتمالا اینها رو مخاطب برنامه شنیده و باهاش ارتباط برقرار کرده، خاطرهای خیلی خوبی داره ازشون. یه داستان، یعنی یه مجموعه داستانی هست توی ادبیات داستانی ما اوایل دهه 90 منتشر شد به اسم لثه ببر، از یک دوست نویسنده به اسم حمیدرضا پارسا که من هیچ وقت ندیدمش، نمیدونم کجاست، و همون یک مجموعه داستان ازش منتشر شد. یک داستان عاشقانه ای داره به اسم تانگو در مه‌های اهواز که کل داستان ایمیلیه که بین دو نفر داره رد و بدل میشه و یکی از بهترین نمونه های عاشقانه فارسی. یه نمونه معادلش رو من شنیده بودم خارجی که یک سربازی از توی جنگ با یه سکه زنگ میزد به شماره که با معشوقش صحبت بکنه، شماره رو اشتباه میگرفت و همین یه سکه رو داشت و نمیخواستم این تماس قطع بشه. خیلی تانگو در مه‌های اهواز منو یاد اون داستان انداخت، ولی واقعا روایت عاشقانه منحصر به فردیه. اگه امشب بخوام یه پیشنهاد، چون همه داستان‌ها رو میشه به عنوان داستان‌های عاشقانه پیشنهاد داد، ولی تانگو در مه‌های اهواز یکی از ویژه‌ترین داستان‌های کوتاه عاشقانه ادبیات داستانی ایران.
چقدر جالب. الان این نامه رو اشاره کردی، یاد یه فیلم انیمیشن افتادم تقریبا حدود 14-15 سال پیش ساخته شد که بی‌نظیره.
شیلاها
آفرین. مریان مکس یکی از شاهکارهای انیمیشنه و خیلی دوستش دارم، چه به لحاظ فرمی که در طراحی شخصیت ها داره و چه سوژه‌ای داره. یه از اون کارهای بی‌نقصیه که ساخته شد در جهان، مریان مکس، و حتما ببینینش اگه ندیدین. یه کار فوق‌العاده است. فکر کنم الان دوبلش هم باید باشه.
دوبلش هم. ولی خب چون اون نسخه اصلی رو آقای فیلیپ سیمور هافمن به جای چیز حرف زده، یعنی اصلا از دست دادن صدا پیشه آقای هافمن.
اگه درباره سینما بخوایم حرف بزنیم که سینما اصلا ماجراش خیلی فرق داره و عشق در سینما هرچند یک بخشش از ادبیات گرفته میشه، اما از تقریبا دهه 60 و 70 خودش رو ادبیات هم تاثیر میذاره. خیلی متشکرم رامبد خانلری عزیز که صحبت کردیم درباره ادبیات داستانی. من یه سوالی ازت بکنم. میخوام یه شعر بخونم.
بله.
شمس لنگرودی دارم، بعد خدمت عرض کنم محمد علی بهمنی دارم، سید علی صالحی دارم، هوشنگ ابتهاج دارم، احمد رضا احمدی هم دارم.
من به خاطر ارتباط دوستانه ای که با آقای لنگرودی دارم رفیق بازی میکنم.
از شمس لنگرودی، از این مجموعه 53 ترانه عاشقانه، من خیلی مجموعه رو دوست دارم. از اون مجموعه های بسیار دوست داشتنیه که همین رو که آمد میخوانم که بر دکه روزنامه فروشی باران به شکل الفبا میبارد. دوست دارم چند حرف و شاخ گلی در منقار بگیرم و منتظرت بمانم. باران عصر موزون و مغفا میبارد، میبارد، میبارد و تو دیر کرده ای. گلها مثل پرندگان به دام افتاده در کف من میلرزند. تو نخواهی آمد و شعر داستان پرنده ایست که پرواز را دوست دارد و بالی ندارد. این هم از جناب شمس لنگرودی عزیز. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما.
با رامبد خانلری خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. 22:50 دقیقه است و این پیانوی زیر صدای من هم از آلبوم ماندلای درون کار سام اصفهانی. میخواییم درباره اخبار و رویدادهای فرهنگی هم صحبت بکنیم با سرکار خانم آیدین پورخامنه، اما چند خطی هم از سید علی صالحی بخونم به همین سادگی که گفت: به یادار سال زلال یقین و یگانگی را، به یادار سال انسان و آینه را، سالی که عاشقان سرشار به جستجوی تفسیر تازه دوست داشتن از غزل غمزه چشمهایت مدد می جستند. خب بریم سراغ اخبار فرهنگی. سرکار خانم آیدین پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده و خدمت شنوندگان محترمتون هم سلام عرض میکنم. امروز 21 فوریه همزمان با 2 اسفند از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده.
بله.
آقای میرجلال‌الدین کزازی به همین مناسبت با ایسنا گفتگویی داشته و به نکات خیلی مهمی اشاره کردن. گفتن که زبان مادری بخشی ارزشمند و گرامی از فرهنگ ایران و پیشینه نیاکانیه. گفتن زبان پارسی که زبان فراگیر ایرانیان است، پیوندهایی تنگ و بسیار دارد با زبانها و گویشهای بومی. ایشون گویشها و زبانهای بومی و مادری و به نیا و زبان پارسی رو به نواده تشبیه کردن و توضیح دادن که زبان پارسی با آهنگ تندتری دیگرگونی یافته. این در حالیه که زبانهای بومی با سرعت کمتری تغییر کردند و شاید تفاوت به همین دلیل باشه. گفتن که از همین رو زبان مادری و نیا می نامی، زبانهای بومی رو نیا می نامیم و زبان پارسی رو نواده. اگه اینو داشته باشیم، گفتن که اگه بخوایم زبان میهنی رو به شایستگی بشناسیم، ناچاریم از زبانها و گویشهای بومی بهره ببریم. نواده را به نمی توان شناخت مگر اینکه نیا و نیاکان را بشناسیم. ستیز در میان نیا و نواده، ستیز با خیشتن است، بیهوده از کودکانه است و مایه تباهی و ویرانی است. ایشون اینجوری گفتن. از این روز که بیایم بیرون، یه مصاحبه خوبی خبرنگار ایبنا با نجیب بارور شاعر افغانستانی کرده. میدونیم که بعد از اشغال افغانستان توسط طالبان، خیلی از ادیبان و هنرمندان جانشون به خطر افتاد، به خاطر همین مهاجرت کردن. خیلی ها کشورهای غربی رو انتخاب کردن. آقای بارور میگن که با اینکه ویزای آمریکا داشتن، ولی کشور ایران رو انتخاب کردن برای مهاجرت و برای این انتخابشون هم دلیل هایی داشتن، از جمله اینکه کار ویزای 109 ادیب افغانستانی دیگر رو هم اگه بتونن سر و سامون بدن و توی ایران بتونن برنامه های فرهنگی برگزار کنن، تا این روندی که توی ادبیات افغانستان در 2 دهه اخیر تونسته بودن ایجاد کنن و یک شکل و شمایلی به خودش گرفته بود، دچار وقفه نشه. و گفتن اگه این اتفاق نتونه بیفته، گسست فرهنگی در افغانستان تجربه خواهیم کرد.
بله.
یه اشاره هم میخواستم بکنم به خانم فرزانه و قوت، صاحب کتاب فروشی قصه شهرستان لواسان و یکی از اعضای شورای کتاب کودک هستن. 25 سال برای تجهیز کتابخونه فعالیت کردن. تو مصاحبهشون گفتن که تا حالا 70 کتابخونه رو در ایران ایجاد کردن که 90% توی منطقه مرزی بوده. به یک نکته خیلی مهم اشاره کردن، گفتن که یک اهدا کننده کتاب باید خودش کتاب شناس باشه و بازار نشر کتاب به خوبی بشناسه. همچنین باید به اقلیم، مذهب، قومیت اون منطقهی که میخواد بهش کتاب اهدا کنم نسبت به اون آگاهی داشته باشه تا کتاب خوبی بتونه ارسال کنه.
بله.
اگه ممکن باشه درباره یه گزارشی هم که درباره کتاب‌های علمی در دو سال اخیر مخصوصاً با همه‌گیری بیماری کرونا منتشر میشه چند دقیقه صحبت کنم. متشکرم. در این باره با آقای علیزاده مدیر انتشارات گپ صحبت کردم، گفتن که ما متخصصان خیلی متبهری در ایران داریم که کتاب‌های خیلی خوبی هم میتونن تولید کنن و تولید کردن، ولی یکی از مشکلات نشر کتاب علمی در ایران اینه که منبع بودجه مالی خوبی ندارن و اینا وقتی کتاب رو تولید میکنن مثلا هر 2 سال یا هر 3 سال باید به روز بشه، ولی این اتفاق نمیفته. مثلا توی همه‌گیری مثلا اشاره کردن که 5000 خانه بهداشت در ایران داریم که مثلا کتاب‌های علمی که قبل از همه‌گیری تولید می‌شده منتشر می‌شده رو اینا تهیه نمی‌کردن، ولی بعد از همه‌گیری خیلی بازارش گرم شده و خواستن اقدام کنن، در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد به گفته ایشون می‌تونه تو تأمین منابع مالی برای تهیه کتاب برای بخش‌های مختلف کمک کنه، که بعضی از کتاب‌هایی که منبع هستن حداقل تو قفسه‌ها وجود داشته باشن تا افراد متخصص وقتی که نیازمند میشن به این کتابا بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم پورخامنه، ممنونم از بحثایی که مطرح کردید. تا هفته آینده
سلامت باشید.
بزرگوار باشی. خدا نگهدار.
خدا
این کاروان این ساروان، لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری. ای کاروان ای ساروان، لیلای من کجا میبری؟ با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری. ای کاروان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ ای ساربان کجا میروی؟ لیلای من چرا میبری؟ بستن ایمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا می روی؟ لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی؟ لیلای من چرا می بری؟